اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. این آیه شریفه که تلاوت کردم آیه شریفه 93 سوره نساء. ما بحثمون در تفسیر روز چهارشنبه برای دوستان درس خارج در آیات شریفه بحث کتاب قصاص و مربوط به قصاص بود. آیه 92 سوره نساء را خوندیم، لغاتش رو بحث کردیم، مقداری در ادبیاتش هم بحث کردیم، ولی احکامش هنوز مونده. حالا آیه 93 را شروع میکنیم، این آیه را من تموم کنم، بعد شروع میکنیم و احکامی که از نظر فقهی از این دو تا آیه شریفه استفاده میشه ما بحث داشته باشیم. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز که و من یقتل مؤمنن، ما در آیه بالا آیه قبلی درباره کلمه قتل و کلمه مؤمن صحبت کردیم، پس از اونها رد میشیم مستقیم میریم به واژه متعمد. متعمد مصدر باب، ببخشید، اسم فاعل باب تفعله، یعنی تعمد. و تعمد از ماده عمده در کتاب مجموع البحرین مرحوم فخرالدین تریحی متوفای 1086 که هم کتاب غریب الحدیثه و هم کتاب غریب القرآنه، ایشون میفرماد عمدت الی الشی و اعمدو عمدن، عمده یعمدو و الی استعمال میشه از باب ضربه، یعنی قصدتو. عمدت الیه یعنی قصدت الیه. و العمد نقیض الخطا. ببینید ماده عمده هم بدون حرف جر استعمال میشه، میگیم عمدته، هم با لام هم با اله، با دو حرف جر استعمال میشه، هر سه هم به معنی قصد. پس العمد یعنی القصد. در تمام واژگانی که از این کلمه مشتق شدن کلمه عمد و قصد دخالت داره. ببینید مثلا میگیم قتل عمد، خب قتل عمد یعنی قتلی که این صفت دارد یا این نوعش نوع عمدیه، عمد مصدره یعنی القصد. ولی کلمات دیگری از این ماده در قرآن خیلی متعدد استعمال شده و همینطور در اصطلاحات بزرگان. مثلا میگیم اعتمدت علی الشیء، آقا اعتماد کردم بر فلان چیز، یعنی چه؟ یعنی اتکعتو علی، اتکعتو علی یعنی تکیه کردم بر، استناد کردم. پس کلمه اعتماد، کلمه استناد، کلمه اتکا، اینا همه به معنای یکیه، مترادفن. وقتی که آدم تکیه میکنه بر چیزی، اعتماد میکنه بر چیزی، استناد میکنه به چیزی، یعنی او رو قصد میکنه، او رو قصد میکنه. کلمه عماد از همین ماده هست. عماد در قرآن استعمال شده. عماد یعنی پایه، یعنی در واقع بله، عماد الابنیت الرفیعه، یعنی ابنیهی که در واقع رفیع هستن، بلند هستن. عماد از همین ماده هست. پس ببینید واژه عمده از باب ضربه هم هست و عماد به معنای پایه و در واقع استوانه هست، به معنای پایه و استوانه، چون پایه و استوانه اصلا قصد درش هست، ساختمان بر اساس او بنا میشه. عمود هم به همین معنا هست. عمود جمعش میاد عمده و باز جمعش عمود هم میاد، عمود، اعمده و عمود. و در یک آیه شریفه قرآن هست که فی عمد ممدده، عمد جمع کلمه عموده. من در کتاب معجم الوسیط فکر میکنم باشه، در معجم الوسیط فرموده عماد یعنی او پایه‌ای که خیمه بر او استوار میشه، پایه‌ای که خیمه بر او استوار میشه، اون پایه وسط رو میگن عمود، عماد. عماد جمعش عمد میاد، پس این فی عمدن یا فی عمدن ممدده جمع کلمه عماد ممکنه باشه، جمع کلمه عماد، کما اینکه ممکنه جمع کلمه عمودم باشه. عمودم به معنای همویه، عمود خیمه نمیگن، عماد خیمه، عمود خیمه، سه تا جمع داره، یکی عمده جمع قله، یکی عمد و یکی هم عمد. لذا در این آیه شریفه فی عمد ممدده دو قرائت هم هست، فی عمد ممدده یا فی عمد ممدده، در هر دو صورت گفتن جمعه و جمع کلمه عموده. در مجمع البحرین می نویسه جمع کلمه عمود، یک جمع قله هم داره و اون جمع عمده هست. پس ببینید عمود، عماد، عمید، عمید الدین میگیم، عمید مثلا فرمون قوم یعنی سیدهم، بزرگشون، عمید ها و جیش یعنی کسی که لشکر بر او بنا داد، عمید میگن، عمید بر وزن فعیله. اینا هم از همین ماده عمده، یعنی از ماده قصده، در واقع از ماده قصده. و عمدم که معلوم شد در واقع به غیر عمد ترونها، یعنی پایه و اساسی نداره، پاخهی نداره، بر چیزی بنا نشده. عمد ممکنه، بله، عمد را بعضی ها جمع عماد دونستن یعنی پاخه، و بعد گفتن فعال در ادبیات عرب و در لغت عرب بر فعل جنبسته نمیشه مگر همین کلمه عمد و عماد، مثل احاب و احب، پس معلوم میشه نظیرش هست. پس ببینید ما از این ماده کلمه عمید داریم، کلمه عمود داریم، کلمه عماد داریم، کلمه عمده. عمده یعنی چیزی که انسان بر او اعتماد میکنه. عمده مقصود شما یعنی اون ما یعتمد شما چیه در واقع؟ عمده در ادبیات نحو ما خوندیم خلاف فضله هست، میگن آقا مبتدا و خبر عمده کلامن، ولی ظرف فضله هست، یعنی یک چیز اضافه در واقع، یک چیز اضافه است، اینو میگیم عمد. پس ریشه عمد ریشه در قصد داره، و هر آنی که ریشه در قصد داره، قرآن میفرماید که و من یقتل مؤمنن متعمدن، به باب تفعل برده شده. در باب تفعل هم مبالغه به معنای ثلاثی مجرده، تعمد الشیء و تعمد له یعنی قصده. پس بنابراین متعمد یعنی عامد، منتها متعمد مبالغه در عمده، مبالغه. باب تفعل یک تکلفی داره، یک سختی داره، یک مبالغه‌ای داره. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جزا در عربی بعضی بزرگان آمدن مدعی شدن این معرب سزا هست، سزا، سزا یعنی پاداش، به عربی برده شده، شده جزا، به عربی برده شده و شده جزا. و این تعریبه، تعریب در لغت عرب اینه که یک کلمه رو درش تغییر میدن و به لفظ خودشون در میارن. حالا لازم نیست که حتما اون کلمه را ضرورت داشته باشه، مثلا گرگان را میگن جرجان، اصفهان را میگن اصبهان. ببینید در اصفهان دیگه ضرورتی نداره ما تغییر ایجاد کنیم، ولی عربا تغییر ایجاد میکنن. ابو نعیم الاصفهانی، ابو مسلم الاصفهانی، یا کاشان میگن قاشان، یا مثلا فرض میکنیم که بعضی از این کلمات، ببینید تعریب لازم نیست که حتما گاف باشه، مثل گرگان بشه جرجان. نیشابور رو میگن نیسابور. خب نیشابور که ضرورتی نداره، تغییر میدن در واقع عرب ها. و چون تغییر میدن اینجا تعریب میشه، تعریب. گاهی نه تنها از این تعریب همون کلمه استفاده میکنن، بلکه ازش فعل میسازن. مثلا شما نگاه کنید، کنز معرب گنج، ولی از کنز باز آمدن فعل ساختن و در قرآن هم استعمال شده، والذین یکنزون الذهب والفضه، والذین یکنزون الذهب والفضه، کنز میکنن یعنی گنج میکنن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما ماده جزا را میگیم معرب سزا، ازش باز فعل هم ساخته شده، جزا یجزی، جزا یجزی. فجزاهم الله به ما عملو، خداوند جزا داد اونها را به ما عملو. خب چی؟ مفعول مخواد. لذا جزا در کتاب ها فرمودن مثل قضایه، جزا یجزی، جزا الامره یجزی جزاءن، مثل قضا یقضی قضاءن، وزنن و معنا. در مصباح المنیر نوشته، در مجموع البحرین نوشته. پس بنابر این روشن شد که کلمه جزا معرب سزا. و من قتله منکم متعمدا فجزاء در قرآن آمده، مثل ما قتل من النعم. فمن وجد فی رحله فهو جزاءه، یعنی سزاش همویه، سزاش همویه. مجازات ازش ساخته شده، اجزا یجزی، اجزا ساخته شده، اجزعه یعنی کفایت میکنه، یعنی کفا از جزعه هست. مجازات از ماده جزعه یعنی پاداش دادن، سزا دادن. خب جزا یجزی در ثلاثی مجرد در حدیث قدسی استعمال شده، از سومولی و انا اجزی علی، من خودم جزا میدم و مکافات، کفایت میکنم اونو. پس ببینید، جزا به معنی کفایه، به معنی سزایه، به معنی پاداش دادنه، کفایت کردنه، اینا همه به یک معنی رو گرده، به معنی قضا تمام کردن و کامل کردنه. و یک جزا یجزی داریم که ناقصه، ناقصه یاییه، جزا یجزی. قرآن داره میگه لا تجزی نفسون ان نفسین شیعا، لا تجزی نفسون ان نفسین شیعا، این شیعا جای مفعول مطلق نشسته، یعنی لا تجزی نفسون ان نفسین جزا ان شیعا. یک جزای عجزی داریم که ناقصه، یک عجز یجزه او داریم که محموز و لامه. اینا با هم فرق میکنه، از دو ماده هن. عجز یجزه او از اجزا هست، به معنی کفایت کردن. جزا یجزی از به معنای پاداش دادن. اینا با هم فرق میکنه، اجزه ان شی یعنی کفانی. ولی وقتی میگیم مجازات یعنی مکافات، وقتی میگیم جزا یعنی سزا، پاداش، پاداش. ببینید، پس خداوند متعال اینجا میفرماید که از سومولی و نه اجزی علی، یعنی من بر او جزا میدم، من کفایت میکنم، این در واقع من پاداششو میدم. ممکنه این فعل را فرمودن هم میشه معلوم خون یعنی اجزی علی، و هم میشه مجزوم مجهول خون و انا اجزا علی، من جزا داده میشم، من خودم جزاش هستم. مخصوصا عرفا وقتی این حدیث را معنا میکنن دو جور معنا میکنن، و مرحوم فخرالدین تریحی هم در کتاب مجمع البحرین این دو تا معنا را نقل کرده که بله و انا اجزی علی یا انا اجزا علی در واقع. خب توجه داشته باشید، این روایت خیلی مورد بحث علما و دانشمندان قرار گرفته و درباره فقه الحدیثش زیاد بحث شده. نگاه کنید، گفتیم جزا دو مفعولیه، جزاه الله خیرا یعنی اعطاه الله جزا ما اسلفه من طاعته، یعنی او را جزای خیر بده. لا تجزی کفایت نمی کند نفسی ان نفسی شیئا هیچ چیز. پس جزا یجزی فعلی شد که روشن شد، به باب افعال میره میشه اجزا یجزی. باب افعال هم به همون معنای ثلاثی مجرده. منتها گفتیم ماده جزا در قرآن و در استعمالاتش دو مفعولیه، فجزاهم الله بما فعلوا جنتا و حریرا، بما عملوا یا فعلوا الان دقیقا یادم نیست. جزا را وقتی نگاه میکنیم دو مفعولی استعمال میشه، لذا باید مثل مفعولهای دو مفعولی سراش دو مفعول پیدا کرد. و انا عجزی یعنی عجز ناسه جزا، هم مفعول دومش هم باز محذوفه، مفعول اولش هم محذوفه. یا انا عجزا یعنی من جزای خود او هستم، یک مفعول نائب فاعل واقع شده و مفعول دیگر در واقع محذوفه. خیلی خوب، پس توجه داشته باشید ماده جزا این طوریه، جزا یجزی و جزا شیعه یعنی کفا یعنی اغنا بی نیاز میکنه و در نتیجه این طوری شد که اجزا هم باز به معنای ثلاثی مجرده، مبالغه در ثلاثی مجرده. جازاهو یعنی اثابهو عاقبهو، معاقبه کرد او را یا مجازات کرد او را، یعنی سزا داد به او، سزا داد به او. پس دوستان عزیز روشن شد ماده جزا این طوریه، جزا اون. جزیه هم که در لغت عرب آمده به معنی خراج ارز از همین ماده هست. در قرآن داریم حتی یعطل جزیه یعنی او جزا و سزای عملشون رو بپردازن، در حالی که و هم ساقرون ان یدین یعنی خودشون بیان بدن، خودشون بدن و در حالی که هم ساقرون. پس ببینید ما جزا یجزی داشتیم که در حقیقت دو مفعولی هست، اجزا یجزی داریم به معنای ثلاثی مجرده، جزا مسترشه معرب سزا و چون معرب بوده عربها علاوه بر این که خودش رو تعریب کردن ازش فعل هم ساختن، مثل گنج که معربش میشه کنز و بعد از او فعل هم ساختن. در واقع در بحار الانوار یک حدیثی هست که مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 در کتاب الحدائق الندیه که شرح سندیه بود آورده، الناس مجزیون به اعماله این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. این رو در باب حذف اسم و خبر کانه آورده بود که اسم و خبر کانه جایز حذف بشه. الناس مجزیون به اعمالهم، این مجزیون اسم مفعول ماده جزای در واقع، و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم. جزا یعنی پاداشش، پاداشش و اونجایی که کفایت میکنه او را و او را میفرستن به اونجا، در حقیقت اونجا جهنمه. جهنم دوستان عزیز توجه داشته باشید در قرآن چند کلمه ما داریم به معنای اون محل عذاب انسان ها، یکی سقره غیر منصرفه، سقره و ما ادراک ما سقر، یکی جهنمه، یکی جحیمه. جحیم، جهنم، جحیم و سقر هر سه تا غیر منصرفه. اما یک اسم دیگه هم ممکنه باشه و وجود داشته باشه که من الان یادم نیست، اون هم کلمه دیگه است در واقع. پس چهار تا کلمه، پنج تا کلمه به معنای اون جایگاه عذاب، جایگاهی که انسان ها در او خلود و معذب میشن و قرآن ازش تعبیر میکنه به جهنم. جهنم ما غیر منصرفه. چرا غیر منصرفه؟ چون معربه. جهنم، جحیم و سقر هر سه تا غیر منصرفه، چون علمیت داره و از بله از طرفی مؤنث هم هست. خالدن فیها آمده، این فیها برمیگرده به اون جهنم دیگه. جهنم جمع مکسر و فلان نداره، مثل جنت که جمعش جنات میاد نیست. جهنم، جحیم و سقر. و اینجور هست که در واقع این کلمه معربه. این معرب را اسمشو میذارن دخیله، یعنی از لغت دیگه آمده. یک نویسنده غربی هست که روی لغات معرب قرآن کار کرده، نوشته آرتور جفری، و آقای فریدون بدرعی هم این کتاب را ترجمه کرده. الفاظ دخیله قرآن، دخیله یعنی از بیرون آمده. توجه داشته باشید دوستان عزیز، مولا جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان خودش یک مدخل داره با عنوان الفاظ دخیله، و ما این الفاظ معربه و دخیله را در کتاب واژه شناخت قرآن بررسی کردیم. دوستان میتونن مراجعه کنن. بعضیا خیلی کلمات را ذکر کردن، ولی بعضیا کلمات کمتری ذکر کردن. کلمات دخیله، من یادم میاد در جلد 6 الغدیر مرحوم علامه امینی یک مطلبی را از تفسیر کشاف نقل میکنه، تفسیر کشاف که درباره معنای یک واژه قرآنی از خلیفه اول و دوم سوال شد، بعد اونا گفتن نمیدونم. ما کلفنا و هازا، ما به همچی چیزهایی تکلیف نشدیم، ما به همچی چیزهایی تکلیف نشدیم، ما کلفنا و هازا. بعد شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852، صاحب فتح الباری که شرح بخاری هست، صحیح بخاری، میگه که این که خلیفه گفت من نمیدونم این کلمه را، حالا اون کلمه من یادم رفت الان چی بود، بله این کلمه را نمیدونم، نه این که نمیدونست، میخواست اولویت بده به این که چیزهای ضروری تر وجود داره، چرا همچی چیزی شما سوال میکنه، و یا این که میخواست بگه که این لغت واژه دخیله هست، این کلمه دخیله رو اونجا ابن حجر به کار برده. و مولا جلال الدین سیوطی و ابن حجر تقریبا معاصر بودن در مصر، منتها مولا جلال الدین سیوطی در 911 فوت کرده و شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی در 852. لذا مولا جلال الدین سیوطی تقریبا حدود 60 سال بعد از شهاب الدین ابن حجر زندگی کرده و حیات علمی داشته، شاید طبقه استاد و شاگرد باشد. اون کلمه‌ای که از خلیفه سوال شد، حالا یادم اومد، و فاکهتن و عبا در سوره عمّ یتساءلون اول جزء 30، و فاکهتن و عبا، سوال شد کلمه عب چیه؟ عب برای شما میوه و عب، با اون که مفسرین میگن اگر به سیاق آیه ملاحظه بشه آدم خودش میفهمه، یه فاکهه یعنی میوه، یه وفا ابن و متاعن لانعامکم، خود قرآن داره تفسیر میکنه، ولی در این حال خلیفه نمیدونست و اونجا لغت دخیله. در مقدمه اقرب الموارد و مقدمه تاج العروس سید مرتضی حسینی زبیدی و اقرب الموارد مال سعید الخوری اللبنانی که مسیحی هم هست، ولی با المنجد خیلی فرق میکنه، المنجد اصلا از آیات قرآن استفاده نکرده، کلمات پیغمبر اکرم ننی آورده، ولی سعید الخوری در اقرب الموارد نه، هم آیات قرآن را آورده به عنوان متن عربی، هم کلمات پیغمبر اکرم را. این المنجد خیلی کتاب ناموضوع نیست از این جهت که مسیحی های کلیسای شرق روم شرقی نوشتن و زیر نظر دارالشروع که یک مؤسسه تهیه لغات در حدود 150 سال هم سابقه داره در لبنان، و هم مهمش اینه که از لغات بازاری استفاده میکنه، فرهنگ اصیل از بین میره، و متاسفانه در بین ما طلبه ها المنجد جا افتاده، حتی اساتید ما توجه ندارن و ازش مطلب نقل میکنن. مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم، کسی که المنجد را زیر دست بغلش میدید به او شهریه نمیداد، خیلی مقید بود که این کتاب در جهان تشیع جا نیفته، ولی متاسفانه بعضی ناشرین قم به چاپ میکنن و بعدم باز بعضی مترجمین ترجمه میکنن. خیلی خوب، اینا همه ازش نون میخورن، ولی غافل از این که نقشه اصلی چی بوده. کتاب اقرب الموارد سعید الخوری هم آیات قرآن را داره، هم کلمات پیغمبر اکرم. منظور در مقدمه تاج العروس و در مقدمه اقرب الموارد اگر نگاه کنید میگه کلمات عرب چند تاست، چند جوره. بعضی ها حقیقتن، بعضی ها مجازن، بعضی ها مشترکن، مشترک لفظی، یعنی دو معنا دارن، سه معنا دارن بیشتر. بعضی ها زدن، دو معنای زد دارن، مثل باعه و شرا، خرید فروخت، فروخت خرید، دو معنای زد. بعضی ها هستن دخیله، یعنی از خارج آمدن وارد عرب شدن. بعضی ها لغات اصیله، یعنی واقعا در اصل ادبیات عرب بوده. ببینید در کتابای رجال هم اصطلاح را داریم، مثلا درباره فلان راوی می نویسه عربیون، درباره بعضی ها می نویسه عربیون سمیم، یعنی خالص، خالص. بله، درباره بعضی از افراد می نویسه مولان، یعنی اینا عرب نبودن، از بیرون آمدن، از بیرون آمدن و عربی را یاد گرفتن. ببینید عرب مولان تعبیر می کنه. پس بنابراین آیه شریفه روشن شد که کلمه جهنم از لغات دخیله هست و به همین جهت غیر منصرفه، تنوین نمیگیره، چون یکی علمیت داره و یکم عجمه، عجمیت. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.